شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و اقتصاد بحران نفت دانشگاه مینوسوتا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و شنوندگان گرامی در مجموعه جهان و به ویژه در ایران.
آقای دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، این روزها مصادف است با 57 سال روز قیام ملی مردم ایران، قیام 30 تیر، در برابر حاکمیت خودکامه زمان که یکی از در واقع بزرگترین سرفصل‌های تاریخ کشورمون میتونه باشه با اون همه شهامت و رشادت. میخواستم که لطف کنید به طور خلاصه بفرمایید که چگونه شد که این 30 تیر به وجود اومد، بعد این آیا مجموعه 30 تیرها و تداومش در برابر خودکامگان چگونه است، و بعدم شاهدیم که در چند هفته اخیر این قیام و خیزش بزرگ و افتخار آفرین هموطنانمون که به نظر میرسه در تداوم همین 30 تیرها و همین روزگارانه. بعد امسال هم شاهد بودیم که خیلی اخبار و ایمیل ها و پیام های بسیاری از اقصا نقاط ایران و به ویژه از جوانان به دستمون رسید که در تدارک برگزاری این مراسم مستنی هم یه نکته خیلی جالبی است. بعد از این همه سالها و بعد توسط جوانها میخوام بزرگداشت این روز داشته باشند، بعد یک نکته بسیار قابل تعمق هم اینه که من ندیدم در هیچ سایتی و هیچ کدوم از اینا که خیلی خودشون مترقی مینامند و از ادعای روشن فکری دارند، بعد که در یک کلمه در این مورد گفته باشن یا اگه گفته باشن بسیار ناچیز بوده که دیده نشده، و مثل این که زیاد همچین با این روزگاران روز خوشی ندارن. و البته مثلا در مقابل شما میبینی که در مورد بزرگداشت و تولد 80 سالگی آقای داریوش همایون یا داریوش همایونی، این آقایون بسیار سخن میگند و در ولی در این باره زبان به قفا سپرده. میخواستم لطف کنید بفهمید که در دنباله همین بحث 30 تیر، این مسئله مصدق، یعنی اون چی که مصدق از طرف مردم نمایندگیشو میکرد، این حل شده یا این تضاد همچنان حل نشده باقی مانده است هنوز؟
خدمتتون که عرض کنم، اجازه بدید من وارد معقولات نشم، چون که این صحبت که فرمودید یه گوشه بسیار کوچکی از این وقایعی هست و باستاب‌هایی هست و بسیار تشکیلاتی هست که در مورد مجموعه مبارزات ایران در چه در داخل چه در خارج به اصطلاح تشکیل شده، مرتب شده یا به هر حال در یک سازمان یافته شده به نوع خاصی به عنوان اپوزیسیون. خدمتتون که عرض کنم اگر من بخوام وارد این مسئله بشم، باور کنید یه 24 ساعتی من شما اصلا آبلون نباید بخوریم، باید همطور متصل صحبت بکنیم راجع به این جریانات. پس من سعیم این خواهد بود که که ضمن این که مسئله سیتی مسئله فقط یک مسئله تاریخی نیست، که تاریخ اتفاق افتاده، یک واقعی در یک زمانی که نسبتاً نزدیک هم نیست اتفاق افتاده و ما بیان یک به اصطلاح یادی ازش بکنیم و بعدم بگذاریم و بریم کار روزانه خود رو انجام بدیم. اهمیت این نوع وقایع، این نوع اتفاقهای تاریخی، این نوع حرکات مشخص به اصطلاح تاریخی که یک تاریخ یک مملکت رو در حقیقت بهش وضعیت خاصی میده که از ممالک دیگر در زمانهای دیگر خودش رو به اصطلاح مشخص تر بکنه، افت و خیزها رو به اصطلاح نشون میده و درسهایی رو که باید گرفته بشه از این مسائل و وقایع به اصطلاح ارائه میکنه و میطلبه بحث در موردش بیگونه نگاه بکنیم به سیه تیر. ولی قبل از این مسئله میخواستم نهایت پشتیبانی خود رو که در حقیقت من آدم کوچکی هستم در اینجا و به قول معروف دستمان آنچنان نمیرسد که مثل این مبارزین در حقیقت بدون که خودشون رو در حقیقت جانشون رو حتی بخوان حفظ بکنند در مقابل این رژیم تا دندان مسلح ایستادگی میکنند، بخوام حتی پشتیبانی بکنم. ولی اجازه بدید این عارضه من از این کلمه رو و این جملات رو گفته باشم اینجا، کاملا از این مبارزه گسترده مردمی که در خیابان هاست، در تمام اماکن است، در جاهای خصوصی است، در تمام گوشه و کنار ایران، به خصوص شهرهای بزرگ ایران، تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز و جاهای دیگه وجود داره. این رو هم تبریک بگم و هم نهایت شادمانی خودم رو ابراز بکنم. یک دوم این که بسیار متاسفم که رژیم تا دندان مسلحی که در حقیقت شکاف عمیق و عظیمی در داخلش ایجاد شده به روی خود نمیاره، در حقیقت برخورد سازنده نمی کنه. البته ما انتظارم نباید داشته باشیم از این گونه رژیم ها که برخورد سازنده بکنند. در حال در حقیقت روی تیر و تفنگ و به اصطلاح باتون و گاز اشکاور و زندان و شکنجه و این مسائل رو بیشتر و بیشتر باز کرده روی مردم بیگناه و آزادی طلب ایران و مخصوصا جوانان ما و این نسلی که در حقیقت ما بهش مدیون هستیم که آینده رو
بله.
نکته کوچک، من میخوام برگردم به حدود 50 چند سال قبل، نگاه بکنیم ببینیم که تضاد چه بود. دلیل به اصطلاح قیام سیه تیر 1331 چه بود؟
بله.
در زمان مصدق خدمتتون که عرض بکنم، بارها گفته شده، خیلی ها صحبت کردن، این چیز تازه نیست که من الان دارم میگم و خودم هم در حقیقت در همین رادیو به نکاتی برخورد کردم سالهای قبل.
بله.
ولی اهمیت داره این مسئله که ما دوباره به خاطر نسل جوان و به خاطر این مسائل سمپاشی هایی که وجود داره و قلب تاریخ کردن های دوباره نویسی تاریخ توسط افرادی که از اون تاریخ خوششون نمیاد و از به قول معروف از خانی هم افتاده اند و در گوش و کنار خارج از کشور یا حتی در داخل رجز خانی میکنند و قلب میکنند تاریخ. یک دوم این که حکومتی که در حقیقت در ایران حکم فرمایی میکنه میخواد مسئله رو نه تنها به ضد خودش تبدیل بکنه، یعنی به فوری نشان بده به مجموعه به اصطلاح جهانیان که اصلا مسئله مهمی نبوده، صحبتی ازش نمی کنیم و اگر صحبت ازش بکنیم ما به صورت خیلی منفی ازش صحبت میکنیم. من تو که عرض بکنم نتیجهی که به اصطلاح به قیام سیه تیر منتهی شد این نتیجه یک سلسله تضادهایی است و برخوردهایی است و از نظر ساختاری هم اگر نگاه بکنیم به اون به اصطلاح چارچوب اقتصادی اجتماعی سیاسی و ایدئولوژی که ایران در اون موقع در زمان دکتر مصدق می‌بینیم که این بازتاب ها رو جز به صورت قیام نمی‌شد نشان داد. البته آتش که گرفت خشک‌تر می‌سوزد. قیام در حقیقت به صورت یک میهمانی نیست که منظم شده باشه و افراد در حقیقت کارشون رو بکنند، غذاشون رو بکنند و صحبتشون رو کنند و بگذرند بروند. قیامی مخصوصا قیام خودانگیخته و خودجوش در حقیقت این مسائل رو هم با هم داره و ضمناً ترس رژیم رو در اون زمان به طور کلی وقتی نظر میگیریم، وقتی مصدق در حقیقت دیگه استعفاش داد در حقیقت در اون زمان کنارگیری خواست بکنه به خاطر که با این وضعیت نمیتوانست چه وضعیتی عرض خواهم کرد یکی دو نکته در بارش. در اون زمان میبینیم که اساساً مردم به میان آمدند، از اقشار گسترده مردم به میان آمدند. اینجا وقتی صحبت میکنیم از دموکراسی، اینجا جالب هست که یه نکته کوچکی هم برخورد بکنید به مسئله. دموکراسی به طور کلی انواع اقسام مختلف داره و طبقاتی هم اساسا، ولی وقتی نگاه میکنیم به مسئله دموکراسی میبینیم که این که ما انتخاب میکنیم، این که ما مجلس درست میکنیم، این که ما یک وضعیت مطالبات رو به واسطه های خود به مجلسی که به دموکراتیک انتخاب شده است مردم سالاری رو در حقیقت در لوحه کار خود در تحت لوای اون کار میکند، ما چگونه میتونیم انجام بدیم دموکراسی رو؟ به این فرم معمولا انجامش میدن توی حکومت های به اصطلاح بورژوایی. خدمتتون که عرض بکنم در مورد خاص این است که چه چیزی رو چرا این کار میکنیم، به این حالت این کار رو میکنیم و به این خاطر این کار رو میکنیم که اون مردم، مجموعه مردم خواسته هاشونو مجموعه نمیتونن در یک جایی همه با هم جمع بشن به یه حالت شد آرامی این مطلب رو ببرند و میبینیم که پس بلاواسطه نمیتواند دموکراسی انجام بشود. پس به اون فرم باواسطه. ولی وقتی بحران های سیاسی در حقیقت آتش میزنه به این مجموعه و خودجوشی در حقیقت در این راه تنگ تکلیف میکنه، مردم مطالبات خود رو در خیابان ها انجام میدهند، به اصطلاح به اظهار مطالبات خود میپردازند و به این ترتیب هست که ما صحبت از قیام میکنیم. مفهوم قیام مفهومی نیست که یه فردی به اصطلاح در نظر از نظر کانستیتوشنی، از نظر به اصطلاح قانون اساسی بگی که مثلا خوب هست یا بد است. قیام به خودی خود خوب نیست و به خودی خودم بد نیست، دلیل داره که قیام به وجود میاد. یعنی نارسایی هاییست که در یک نظام دیکتاتوری در اون زمان اگر نگاه بکنیم، خب پایه کلی ببینیم که دیکتاتوری به فرم به اصطلاح نگسترده به اون معنایی که بعد از 28 مرداد انجام شد، ولی به هر حال فرمی از حالت دیکتاتوری وجود داشت. این مصدق بود که میخواست چیکار بکنه؟ جوابگویی بکنه در اون مقطع تاریخی و یاران اون رو البته نظیر دکتر حسین فاطمی زندیات و دیگران. و به این ترتیب به وقتی نگاه میکنید به این دوره خاص میبینید که اینها در حقیقت میخواستن جوابگویی کنن، پاسخگویی بکنن به مسئله انقلاب مشروطه ای که در حدود 50 سال پیش یا 5 دهه قبل اتفاق افتاده بود در اوایل قرن 20 که دو چیز رو در نظر می گرفت، دو هدف تو امان رو در نظر می گرفت و اون یکی این بود که با خودکامی حکومت و پادشاه مبارزه بکنه و مردم رو اساس قرار بده یک، و دوم با دخالت خارجیان و بیگانگان مخالفت کنه و مسئله استعمار را از بین ببره، و این هر دو در حقیقت توامان بود، دو هدف، با اون رو در حقیقت به اصطلاح لانسه بکنه، دوباره بیاره در حقیقت در چارچوب قرار بده، در به اصطلاح مسئله برای حل کردن داشت به اصطلاح پیدا بکنه، که مصدق این کار رو با مسئله ملی کردن نفت که در حقیقت دوگانه بود، یعنی توامان دو هدف رو در هم داشت اعلام کرد. چرا دو هدف رو در هم داشت ملی کردن نفت؟ به این خاطر توامان دو هدف مشروطه رو در بر داشت به نظر بنده، به این خاطر که اولا نفت در انحصار انگلیس بود و این دقیقت برای من دیگه خیلی واضح هست برای همه که نگاه بکنن که چرا نفت مهمترین سکتور اقتصادی ایران بود و ثروت ملی ایران بود که در حقیقت در بس در اختیار انگلیس بود و نه تنها در اختیار انگلیس بود به معنای کالای اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی هم تمام شریان ها، تمام جریانات سیاسی اساساً تعیین و تکلیف میکرد در ایران در اون زمان که مسئله اقتصادی با مسئله سیاست استیلای سیاسی به طور کلی و مسئله کاپیتولاسیونی که مصدق درش صحبت میکرد در رابطه بود، به این ترتیب این یکی از اهداف مشروطیت بود. دوم اینکه کارگزاران این سیاست ها که هستند، اینکه مصدق صحبت کرد تکیه میکرد در این مطلب که شاه باید فقط پادشاهی خودشو بکنه، او مسئول نیست و بر اساس قانون اساسی هم که به حال نگاه بکنیم نبوده، گویا اینکه قانون اساسی هم در چندین یک دو سال سه سال قبل از این جریان حکومت مصدق دست کاری کردند، حالا بس خیلی داره ولی الان موقعش نیست و وقت رو میگیره. به این ترتیب ما میبینیم که دربار پهلوی اساساً و سیاست مدارانی که در حقیقت در اصطلاح مجلس سنا، مجلس شورای ملی و در ارگانهای دیگر دولتی وجود داشتند و حتی روزنامه‌نگاران خود فروخته در مقابل روزنامه‌نگاران بسیار شجاع وطنی، خب این دو نوع ما داشتیم در حقیقت در اون زمان، الان هم به همون منوال هست. می‌بینیم که اساساً این یک عامل داخلی بود و با خودکامگی این رژیم و خودکامگی شاه که البته بعد از کودتای 28 مرداد، کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد به اصطلاح قوت و قدرت بیشتری پیدا کرد مبادر کنه. مصدق پیشبینی کرده بود، البته این نیست که مصدق چون یه چیز عجیب غریبی بود، مغز عجیب غریبی داشت پیشبینی میکرد، هر آدم فرهیخته ای هم به جای مصدق بود پیشبینی میکرد، او آدم ملی بود، او آدمی بود که در حقیقت جهان دیده بود، او آدمی بود که دورهای قبل هم در مبارزات دیده بود. خب این در حقیقت یک وضعیتی بود داشت که مصدق با تجربه، با تجربه دیگر عناصر ملی کرده بود، می‌بینیم که این رو پیش‌بینی می‌کرد.
بله.
و این مهم است که این زنده یاد و این خیلی اهمیت داره که این بیاد بیاریم که او درک داشت که این به هدف توامان، اولا توامان هست یک، دوم این که یکی بدون دیگری نمی‌رود و سوم این که در مسئله نفت ادغام شده است، باید مسئله ملی کردن نفت رو در به اصطلاح دستور کار بگذارد.